پرتاب ده راکت بر شهر کابل و جان باختن دست کم یک تن در این رویداد تا کنون تایید شده. از سخنگوی پلیس کابل پرسیده ایم که چرا از تکرار این چنین حوادث جلوگیری نمی شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. پیش از همه مهمترین خبرها را برایتان داریم. مقام‌های ولایت اروزگان تایید می‌کنند که طالبان وارد بازار ولسوالی دهراوود شدند. شرکت غذا و ادویه ایالات متحده یک واکسین ویروس کرونا را تایید کرد. وستر محکمه آمریکا دعوای حقوقی ایالت تکساس را رد کرد. جان باختن دست کم یک تن در حمله های راکتی در کابل تایید شد. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل در مورد رویداد صبح امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
10 فایت راکت در ساحه لب جر از یک بسته نبز تراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده. 3 راکت در اطراف میدان هوایی، 5 راکت در مربوطات ناحیه نهم ساحه هواشناسی، یک راکت هم در ساحه آباد مربوط ناحیه نهم و یک راکت هم در ساحه مسکونی خواجه‌رواش مربوط ناحیه پانزدهم ثابت کرده.
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های ولایت اروزگان تایید می‌کنند که طالبان وارد بازار ولسوالی دهراوود شدند و جنگ در جریان شب در آنجا ادامه داشت. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان دیشب بر رادیو آزادی گفت که 2 سرباز اردوی ملی و 3 پلیس در درگیری‌ها زخمی شدند. او افزود که ساختمان‌های دولتی ولسوالی دهراوود به دست نیروهای افغان است. پیش از این کبیرخان قماندان نیروهای کماندوی اردوی ملی بر رادیو آزادی گفته بود که در نتیجه درگیری با نیروهای افغان 15 تن از طالبان کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. گزارش ها می رسانند که هیئت های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان تعطیلات 20 روزه را آغاز کردند. 2 منبع، یکی در هیئت مذاکره کننده و دیگر در شورای عالی مصالحه ملی، این موضوع را تایید کردند. اما آنها بنابر حساسیت موضوع می خواهند نامهایشان گرفتن نشود. تا کنون دولت افغانستان و یا هم طالبان در مورد تعطیلات 20 روزه در مذاکرات قطر به گونه رسمی چیز نگفتند. امروز از آغاز گفتگوها میان نماینده های دولت افغانستان و طالبان دقیقاً 3 ماه سپری شد. شرکت غذا و ادویه ایالات متحده واکسین ویروس کرونا را که از سوی شرکت های فایزر و بایونتک ساخته شده تایید کرد. قرار است نخستین مرحله تزریق این واکسین ظرف چند روز آینده بر حدود 300 هزار تن در ایالات متحده آغاز شود. شرکت غذا و ادویه ایالات متحده دیروز در مورد تطبیق این واکسین چراغ سبز نشان داد. استر محکمه ایالات متحده دعوای حقوقی ایالت تکساس را رد کرد. هدف از این دعوا که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده از آن حمایت کرده، رد شدن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب در 4 ایالت نامصمم است. محکمه در حکم ناوقت دیروز گفت تکساس فاقد جایگاه حقوقی است. ایالت‌های پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسن از استر محکمه خواسته بودند تا این چالش حقوقی را رد کند، زیرا در آن ادعاهای جعلی جا داده شده. فیصله ستر محکمه در این مورد اساساً به چانس ترامپ و متحدانش برای تغییر دادن نتیجه انتخابات پایان می دهد. و ایران و ترکیه سفیران همدیگرشان را در تهران و انقره احضار کردند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که روز جمعه دریا اورس سفیر ترکیه را احضار کرد و اعتراض تهران را به خاطر خواندن پارچه شعر از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به او سپرد. اردوغان در سفر پنجشنبه به آذربایجان شعر را در مورد دریای آراز خوانده بود. در این شعر از منطقه در آذربایجان یاد آوری شده که در قرن 19 میان روسیه و ایران تقسیم شد. آن سو وزارت خارجه ترکیه روز جمعه محمد فرازمند سفیر ایران در انقره را فرا خواند و به توییت اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعتراض کرد. ظریف شعرخوانی اردوغان را دخالت او در امور آذربایجان خوانده بود. پایان خبرها. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، کابل امروز بار دیگر صحنه حمله های راکتی بود. وزارت داخله افغانستان گفته به اساس گزارش نهایی 10 راکت از ساحه لبجر از یک موتر شلیک شد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در حساب توییتر خود جان باختن دست کم 1 تن و زخمی شدن 2 تن دیگر را تایید کرده. همین حالا فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی کابل با ماست. فریبا جان سلام و برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر؟
وزارت داخله یک کشور میگوید که صبح امروز شنبه 10 راکت بر بخش‌های مختلف شهر کابل پرتاب شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید این راکت‌ها از ساحه خیرخانه لبجر از واسطه نقلیه نوع سراچه فیر شده که 3 راکت به اطراف میدان هوایی، 5 راکت به ناحیه پنجم، 1 راکت در منطقه زن‌آباد ناحیه نهم و 1 راکت در مربوطات خواجه‌رواش ناحیه 15 برخورد کرده است. به گفته آقای آریان در این راکت پرانی ها 1 تن در منطقه خواجه‌رواش جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. 3 هفته پیش نیز 24 راکت بر بخش های مختلف شهر کابل برخورد کرد. آن زمان وزارت داخله گفته بود که راکت ها از شمال کابل پرتاب شده است، موقعیتی که امروز نیز از آنجا راکت ها پرتاب شدند. در راکت پرانی های 3 هفته پیش 10 تن جان باختند و 50 تن دیگر زخمی شدند. کشته ها همه افراد ملکی بودند. وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول حملات راکتی قبلی دانست، اما طالبان هر گونه دخالت را رد کردند. مسئولیت راکت پرانی های امروز را تاکنون گروهی بر عهده نگرفته است.
تشکر از شما فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میداد. طوری که شنیدید کابل در 21 ماه نوامبر هم صحنه حمله های راکتی مرگبار بود که به گفته مقام ها 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت آن رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته بود، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت رویداد امروز در کابل را نپذیرفته. با فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل صحبت کردم و نخست از او در مورد چگونگی حملات راکتی امروز پرسیدم.
10 فایت راکت در ساحه لبجر از یک بسته نو سراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده. 3 راکت در اطراف میدان هوایی، 5 راکت در مربوطات ناحیه نهم ساحه هواشناسی، 1 راکت هم در ساحه آباد مربوط ناحیه نهم و 1 راکت هم در ساحه مسکونی خواجه‌رواش مربوط ناحیه 15 اصابت کرده که متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها یک تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و دو تن دیگر هم مجروح گردیدند.
آقای فرامرز، طوری که شما هم در جریان هستین، حدود 3 هفته پیش هم شهر کابل شاهد حملات راکتی مرگبار بود که مسئولیتش را داعش به عهده گرفت. شما کی را مسئول می دانین؟ کی فکر می کنین در عقب این حملات راکتی است؟
از جایی که تحقیقات تیم امنیتی کابل نشان میده، گروه های تروریستی در تبانی با هم در موارد اینچنونی مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند، این که همواره اینا به اهداف ملکی متوسل میشن و از مردم ملکی ما قربانی میگیرند. دقیقا که گروه تروریستی طالبا در تبانی با دیگر گروه هایی که در مقابله با نیروهای امنیتی ما همواره کوتا آمدن و شما ببینند در ولایت هایی که جنگ جریان دارد همه روزه تعداد زیاد از این تروریست ها هلاک میشن، وقت در اونجا اینا شکست میخورن باز با متواصل شدن به همچون اعمال تخریبی و تروریستی که همیشه و همواره به اهداف ملکی بوده کوشش میکنن که وحشت و دهشت ایجاد بکنن. طبعا که مسئولیت برمیگرده به گروه تروریستی طالبا که در تبانی با یک گروه تروریستی انجام میتن.
اما آقای فرامرز، به دنبال این حملات همواره انتقاد میشه از نیروها به شمول پلیس. میتونین بگوین که چرا ممکن نیست جلوگیری از تکرار همچون حوادث در پایتخت؟
خب من فکر میکنم که انتقادها و شکایتهایی که مشخص در این مورد است کاملا بجا است و قابل درک است. ما نمیخواییم با چند مورد دلیل گفتنی به ضعف و این خالیگاهی که ایجاد است و ایجاد شده را توجیه بکنیم. به جدا همکارا از حادثه گذشته و این حادثه هم کار میکنن تا این خلا مشخص شود تا ما بتانیم در آینده جلوگیری بکنیم. دقیقاً قابل قبول نیست.
فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، با ما صحبت می‌کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
برنامه سرود و سخن هم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن از فرشته ندا میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود افزایش قتل های هدفمند خبرنگاران و بازداشت عاملین آن را بررسی کرده است. روزنامه با اشاره به قتل هدفمند خبرنگاران، فعالان سیاسی و علما در کابل و ولایات نوشته که این قتل های ناگوار از چندین سال بدین سو آغاز شده و جان کادرهای خوب افغانستان را گرفته است. ویسا افزوده است حالا که سرنوشت افغانستان با آغاز پروسه صلح در یک نقطه عطف قرار گرفته است، مسئولیت چنین قتل های هدفمند را هیچ گروه بر عهده نمیگیرد و یا هم داعش از یک آدرس مبهم آن را قبول می کند که پرسش های زیادی را در ذهن مردم برمی انگیزد. روزنامه ویسا از مردم خواسته که کشته شدن هدفمند خبرنگاران، فعالان سیاسی و مدنی و علمای دینی را جدی بگیرند و بازپرسی کنند، زیرا غفلت در این مورد پیامدهای جبران ناپذیر دارد. روزنامه 8 صبح هم در سرمقالش به بررسی کشته شدن خبرنگاران پرداخته و بر جلوگیری از آن تاکید کرده است. روزنامه افزوده که اخیراً موج جدیده از کشته شدن خبرنگاران آغاز شده که وحشت را در میان تمام خبرنگاران برانگیخته است. روزنامه 8 صبح افزوده است در حالی که شعار حکومت آزادی بیان و مسئولیت رسانه ها است، اما به باور نویسنده در عمل هیچ کاری در این بخش صورت نگرفته است. روزنامه هشدار داده اگر حکومت جلو چنین قتل های هدفمند را نگیرد، دستاوردهای چندین ساله آزادی بیان از بین خواهد رفت. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود اتصال افغانستان و ایران از طریق خط آهن هرات خواف را بررسی کرده و نویسنده نوشته است که از این طریق هر دو کشور می توانند میان خود و دیگر کشورها صادرات داشته باشند که برای ایران و افغانستان سود بیشتر می رساند. به نوشته روزنامه در نظر است که این خط آهن از هرات تا مزار شریف تمدید شود و از آنجا از طریق کشورهای آسیای میانه با بقیه جهان وصل شود. کالاهای تجاری افغانستان از طریق خط آهن هرات خواف با آسانی به ایران، ترکیه و به هزینه کم و زمان کم به اروپا انتقال می شود. با باور 8 صبح ساخت این خط آهن پیشرفت مهم اقتصادی نه تنها برای افغانستان و